خب آقا بریم وارد بحث خودمون بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشركین و رحمنا به رحمتک یا ارحم الراحمین. در اون چه که به ذهن میاد در تحقیق حیات حق و ملک و حکم که این چند روز متعرض بحث شدیم، یه بحثی رو دیروز مطرح کردیم به عنوان یک مقابله و یعنی مقارنه بین چهار محور که عقود و احکام و ملک و حق بود، حقوق بود، و حالا وارد خود تفسیره واقعی حق بشه. البته یک دو سه تا نکته هست که چون اینا دیگه آقایون دیگه هم نوشتن، انصافا اینها قابل قبوله. یکی نکتهش اینه که در عده از موارد تشخیص این که این حق یا حکم هنوز مشکل داره، یعنی و مشکلاتش این مشکلی نیست که ما الان در بحث فقط حق و حکم مطرح میکنیم. مشکلش یک مقدار مشکل موردی هم هست. ما مشکلات موردی رو ازش تعبیر به مشکل فقهی میکنیم، یعنی در فقه این خودش مشکل داره. مثلا این حق رضا، آیا حق والوالدات یرزن و اولاده هن حولین کامله، این حقی است که بچه به گردن مادر داره، یا نه این حکم یک حکم الهی است که مادر وظیفه داره بچه رو تا 2 سال شیر بده. یک بحث سر اینه. وقتی اینجور مباحث عواملی داره، من همیشه عرض میکنم هر وقت در بحث علمی وارد میشیم سریعا دنبال اون عامل اصلی و پشتوانه اصلیش نگاه بکنیم. در اینجا عده‌ای از نکات وجود داره که منشأ این ابهام شده. یکی این که والوالدات یرزعنه به صیغه یرزعنه آمده. ممکن است که کسی بگه یرزعنه با حق مناسب تره و الا فلیرزعنه مثلا بگه به صیغه امر. از این که به صیغه فعل مضارع آمده، این معناش این است که با حق بیشتر مناسبه. پس یه نمیخوام وارد بحث بشم، فقط میخوام اشاره بکنم. پس یک نکته که من مباحث به اصطلاح لفظی رو در مباحث اصول عرض کردیم، الان متعارف مثلا مباحث اوامر رو مینویسن صیغه افعل و بعدم میگن مثلا صیغه ماضی و صیغه مضارع و صیغه های دیگه هم هست که اینها مثلا مفید وجوب هستن. طرح ما برای بحث این بود که ما در اصول یک بابی رو قرار بدیم به عنوان خود حکم، حقیقت وجوب، حقیقت استحباب، و حقیقت وجوب بررسی بشه، کیفیت وجوب بررسی بشه، اقسام وجوب بررسی بشه، استحباب بررسی بشه، آیا مسائلی مثل ارضا این وجوب میگیره یا نمیگیره. دیدم یکی از آیان اسم میخوام ببرم در همون دعوای مشروط و استبداد، یک کتابی میشه کذا فی وجوب المشروطه، وجوب مطرح کرده. خب مشروطه چیزی نیست که اونجوری وجوب مطرح بکنه. می‌خواسته بگه که مثلا مشروطه الزام در جامعه با طریق صحیح نظام سیاسی همون نظام مشروطه است. حالا یک بحثی ولذا عرض کردیم ما کرام مراره، چون مرحوم صاحب وسائل این روایاتی که در فصل معکولات و مشروبات و ملبوسات و اینها آمده همه رو یا کراهت فهمید یا استحباب. خب این بحث باید در اصول می‌شد. اصلا معنای کراهت در معکولات یعنی چی؟ در ملبوسات یعنی چی؟ این لباس مکروهه یعنی چی؟ این طعام مثلا عدس خوردن مستحبه؟ اصلا این یک بحث بشه، یه بحث بشه حقیقت اینها، موارد اینها. مثلا همین ارضاء واجبه، اصلا وجوب به ارضاء تعلق میگیره نمیگیره، یه بحث اینجوری بشه. یه بحث دیگه بشه به اونا مباحث الفاظ، و مباحث الفاظ به این تعبیری نباشه که الان مطرحه. مباحث الفاظ اینم تقسیم بندی بشه، یک الفاظی که در مجموعه آیات مبارکه و روایات دلالت بر وجوب میکنه، نه اینکه صیغه افعل بیارن، چون مثل المؤمنون اند شهود این کلمه اند آمده، مثلا صیغه جمله اسمیه جمله فعلیه هست، الفاظ و لله علی الناس حج البیت لام و علا آمده. ما عناوین مختلف و تعابیر مختلف رو در باب وجوب داریم، هم در روایات داریم، هم در باب، هم در آیات مبارکه. پس یه بحث دیگه در بحث ظواهر این جوره، بحث الفاظ به ذهن ما اینطوره. بیایم یک بحث عمومی انجام بدیم. حالا اگر بتوانه یک کسی، چون امروزه میدونید این مسئله استقرار و آمارگیری یه مسئله بسیار مهمیه. حالا اگه ما آمار هم بدیم که مثلا در قرآن صیغه افعل اینقدر به کار برده شده، صیغه لا تفعل اینقدر به کار برده شده، صیغه تعبیر حرمت اینقدر به کار برده شده، تعبیر لا تعظیم و عقدت نکاح اینقدر، بعضیا به صیغه لا تنکحوا ما نکح آباؤکم و بعضیا به صیغه حرمت علیکم کذا و خب تعابیر مختلف میتونیم در آیات در روایات حتی آمارگیری هم بکنیم، کاری که مثلا سابقین متعارفشون نبوده، بگیم در مجموعه آیات و روایات، حتی میتونیم روایات ائمه هم جدا بکنیم، مثلا در روایات امام صادق این مقدار این تعبیر بگم لا احبو مثلا انی اکره ذلک به کار بود، چون اکره هم به معنای حرمت گفتن به کار بود، در امام باقر این مقدار، در امام رضا علیه السلام این مقدار، میشه اینها را آمارگیری هم کرد که خب طبیعتا بحث ها دقیق تر و لطیف تر و علمی تر و واقعی تر میشه. این بحثایی که الان شده بیشتر شبیه بحثای معقول کلیاتی است که گاهی اوقات مصداق پیدا کردنش کار مشکلی. پس یک بحث اینه، یه بحث لفظی است که اقتراح ما پیشنهاد ما هم انشالله روشن شد. یه بحث دیگری هم هست، اون باز بحث فقهی هم هست، فقط لفظی نیست، که یرزعنه یعنی چی؟ یعنی شیر دادن فقط؟ یعنی این حق طبیعی است برای بچه که از شیر مادر استفاده کنه؟ اون وقت اگر حق شد این بحث پیش میاد که قابل اسقاط باشه، مادر شیر نده کسی دیگه شیر بده یا شیر خشک بده، این اگر به عنوان یک حق شد، چون دقت بکنی ارضا اگر حق بگیریم یا حکم بگیریم این نسبت به مادرهاست، اما پدر ولایت مال پدر، اشتباه نشه، حتی در مدت ارضا ولایت از پدره، اون وقت آیا فقط ارضا، اینم آیین ما بحث کردن، آیا فقط ارضا یعنی والوالدات یرزعنه فقط شیر دادنه این حق بچه است، یا یرزعنه کنایه از حضانته، نگهداری و سرپرستی؟ این خب خودش یک بحث فقهی است. خب حضانت و سرپرستی و نگهداری، خب دقت، ممکن است بگیم برفرضم حق باشه قابل اسقاط نباشه، دو تا با هم بگید ببینید، ممکن است بگیم حکم باشه اصلا قابل اسقاط نباشه. پس این بحث که ما بخوایم نتیجه‌شون شد نکته بحث. پس یکی مباحث لفظی داریم، ریشه های بحث رو خوب دقت بکنید، یعنی اگر ما باشیم و ارتکازاتمون ممکنه بگیم در ارضا حق است و قابل اسقاط، بده به دایه شیر بده، مادر شیر نده، یا این دستگاهی که امروز هست با این وسائلی که امروز هست بچه رو از اون راه شیر بده. اما اگر گفتیم حضانت مراده، این یرزعنه یعنی رسیدگی، نگهداری، تمیز کردن، تمام این کارهایی که برای بچه کوچیک حضانت مراده، اگر ما باشی و مختصر قاعده این کار عادتاً به عهده مادره، یعنی این مناسب است به این که قابل اسقاط نباشه، ارضا مناسب است اگر حق باشه قابل اسقاط باشه، و این یکی مناسب است که قابل اسقاط نباشه. غرضم من میخوام بگم که علت اختلاف فقط سر حقیقت و حکم نیست، حقیقت حق و حکم، علت اختلاف نکات ثانوی و ثالثی هم هستن، نکات دیگری هم ممکن است هم بفهمیم که این اصلا حکمه، این کلن حق نیست. و این مطلب رو خوندیم در عبارات مرحوم سید آیخویی، دارن آنلاینی دارن که عده‌ای از موارد اشتباه مشتبهه، این درسته، این مطلب قابل اشکال نیست و مطلبی است کاملا دقیق، موارد ما موارد مختلفه، لکن اون چه که ما الان داریم غالبا در خود روایات از برکات روایات خود اون تشخیص داده میشه که آیا حق است یا حکمه، و اگر هم نباشه غالبا با مواردی که اصحاب ما، یعنی اون موارد فراغ و مواردی که تخلل پیدا کرده، با فتاوای اصحاب ما قابل جبرانه، قابل پر کردنه، اون فضاها رو میشه با فتاوای اصحاب، و معذاله که کله با ارتکاز هم تمسک کرده، یعنی یک ارتکاز عقلایی، مثلا به یک ارتکاز عقلایی رسیدن که حق خیار قابل انتقال نباشه، اما حق سبق یا حق تهجیر قابل انتقال باشه. اگر شما کتاب معیوبی رو دیدین، این شما هستین که کتاب رو قبول بکنین یا نکنین، نمیشه این حق رو به کسی دیگه واگذار کنین، یعنی در حقیقت دیدن نگه داشتن کتاب معیوب
این برای شخص ضرره. این تولید حق کرد، دقت بکنید، این تولید حق کرد. اگر تولید حق کرد قاعدتا خود شخص، یعنی برای این بگه آه این حق من به تو واگذار کردم، تو نظر بده که این کتاب نگه بدارم یا ندارم. این خلاف روشن شد مراد ارتکاز. این خلاف ارتکاز عقلایی است، نکته فنی رو خلاف ارتکازه. اما حق تهجیر، من یک جبه دورش سنگ چیدم، من اولویت به این پیدا کردم، اینو واگذار به دیگری بکنم، این خلاف ارتکاز ما نیست. من اولویت به این مکان پیدا کردم، میتونم این اولویت رو به شخص دیگه واگذار بکنم، بگم شما. یعنی نظر اولویتی که میاد و سلطنتی که برای انسان قرار میده شاره، این سلطنت اینجور نیست که خود شخص رو در نظر گرفته باشه. اگر در سلطنت، این یک ضابطه هم هست که بعد چون میخونه امروز میخونه مقدار عبارت ناینی، ما تو این مسئله فقط عبارت ناینی و مرحوم آیه اصفهانی رو میخونیم، بقیه رو دیگه متعرضه. لذا هم مرحوم ناینی هم اینا دنبال این نکته هستن که آیا در مرحله نقل و انتقال، نقل اصطلاحا اختیاری رو میگن، انتقال غیر اختیاری. مثلا آیا حق قابل نقله؟ یعنی شما اختیارا منتقلش میکنید. انتقال یعنی غیر اختیاری، فوت کرده ورثه ورثه. اصطلاح نقل و انتقال که اما مسئله تون نقل و انتقال در حقوق مرادشون اینه. نقل یعنی خودتون این حق رو به دیگری منتقل کنید. انتقال این است که نه شارع این رو به شخص دیگری منتقل کنه. عادتا نقل در مورد اختیاری میشه، انتقال در مورد غیر اختیاری میشه، مثل ارث. دقت فرمودید؟ اون وقت این براتون هم روشن بشه. ما در باب ارث ادعا شده، البته این متن ثابت نیست، آدم بزنید به این کامپیوتر نگاه بکنید، ما ترکه المیت و من حق فل ورثته، به نظرم کلمه من حق نیامده، ذکر شد در کتب اصحاب در بحث خیارات ما این ببینید، خب بگم این زاویه با زاویه فقهی است که ما ترکه المیت لورثته آیا توش کلمه من حق داره یا نه. این بحثی است که در حدیث و در فقه بند ان شاء الله تعالی فکر میکنم اجمالا روشن شد که این مسئله موارد خلاف داره. موارد خلاف هم ربطی به حقیقت حق و حکم نداره، دقت میکنید؟ موارد خلاف عوامل متعدد داره، نکات فنی مختلف داره، و لذا همیشه عرض کردیم در مسائل فقهی و مخصوصا در روایات اهل بیت که بیشتر جنبه استفتاد داره، سأل تو عن کذا، خیلی نکته دقیق و ظریف اینه که ممکنه در سوال نکات مختلف باشه. این که بدانیم امام جوابش طبق کدام نکته است، این از دست فرمود انا لا نعد در رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. معاریض جمع معراض، معراض رو ما به فارسی گوشه و کنایه، بفهمه اینجا این گوشه به اون کلامه، کنایه از اون کلام، اون نکات ظریف کلام رو بفهمه. در جواهر هم الا ماشاءالله لمن اعطی فهم الاحادیث، لمن اعطی فهم کلمات، لمن اعطی و لمن ذاق طعم الفقه، تعابیر اینجوری داره. این تعابیر اینجوری واقعا درسته. شناخت یک روایتی که چند نکته درش مطرح میشه و جواب امام، و از اون جواب امام کشف یه قاعده کلی به این که این جواب ناظر به کدومه، که یکی از کارهای بسیار مشکله در فقه شیعه، بسیار بسیار کار مشکلی در مباحث حقوق و حق و ملک هم همینطور. اما اون چیزی که به ذهن میرسه بعد از این مقدمات، به ذهن میرسه که طبیعت کار بشر به این صورت بوده، برخورد اولیه با اعیان بوده، مثلا میگفته لا تقربوا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، یا از این چیز نخوریم. اونی که انسان احساس میکنه وقتی که انسان رو فعلا یعنی شخص رو میبینه، بررسی میکنه، یعنی میبینه، ملاحظه میکنه با یک عین خارجی، با یک عنوان خارجی، اگر نفی سلطه او کرد، سلطنت او رو گرفت، این اصطلاحا حکم میگه، یعنی اون دیگه سلطنت نداره برای این کار. بهش میگه از این سیب نخور، از این میوه نخور، از این مثلا نوع لباس نپوش، این لباس نپوش. ببینید وقتی نفی سلطنت کرد به حیثی که فقط اعمال سلطنت مولا شده باشه، و سلطنت شخص که دیروز در عهود گفتیم سلطنت شخص حساب میشه، اگر نفی سلطنت شخص کرد، اصطلاحا ما به او حکم میگیم. حکم در جایی است که نفی سلطنت شخص و اثبات فقط سلطنت مولا. و دیروز هم توضیح دادیم این اثبات سلطنت تارتن ابراز مولویت، این حکم تکلیفی است. اخرى غیر مولویت حکم وضعی است. این توضیحش هم دیروز دادیم. ولذا حکم مولوی مستتبع حکم جزایی است، حکم وضعی مستتبع حکم جزایی نیست، اون تابع واقع خودشه. اما حکم مولوی مستتبع، یعنی حکم مولوی است که جزا داره. اگر شما مخالفت مولا کردین جزا داره. اما حکم وضعی خودش به نفسه جزا نداره. میگه این شرط نمازه، لا صلات الا الى القبله من باب مثال. شما اگر پشت به قبله خوندی خود این جزا نداره. عرض کردم بعضی از روایات معلوم میشه جزا داره، حالا اون بحث دیگه. خود این جزا نداره چون نماز نخوندی این جزا داره، نه خود استدبار قبله. عرض کردم یه روایتی است که ان قوم من صلوا بلا طهاره فخسف الله بهم الارض، سند روشنی نداره. اگر اون باشه، اگر اون فاهم به این معنا باشه، به خاطر نه اینکه نماز نخوندن، به خاطر اینکه نماز بی طهارت خوندن. اگر مفاد حدیث این باشه، همش اگر میگه چون میترسیم از جزم به این مسائل. بلا لاتوال یه عاده صلات نمیدیم که تک جزا داریم. خب لاتوال یه عاده صلات که درست خواهی نماز باطله. اینه که قبول کردیم احکام وضعی مستلزم صحت و بطلان هستن، این که بحث ندارم. آیا احکام وضعی مستتبع جزا هم هستن یا نه؟ سوال اینه. شما عمدن پشت به قبله نماز خوندید، نمازتون باطله. خب باطل نخیش کاری، دو مرتبه نماز صحیح بخونید. الان فتوا بر اینه که نه، نمازتون باطل، دو مرتبه نماز خوندید درست. یک احتمال هست که لا تصلی الا الی القبله مفادش این باشه اگر پشت به قبله خونی خود این هم جزا داره. خود این هم روز قیامت یک تو گوشی بهش میزنن، نه اینکه نماز نخونده، خود این که قبل نماز رو پشت به قبله خونده خودش جزا. این اون دقیقه خب بشه چه اشکال داره؟ نه در دو تا عمل میشه، یک نماز نخوندی، دو اهانت کردی پشت. من گفتم رو به قبله نماز بخون، قصد داشته باشه نداشته باشه، خلاف امر کرده. گفت فرمود لا تصلی فی وبر مالا یوکل لحمو، عمدن در وبر مالا یوکل لحمو نماز خون، تو پوست گرد نماز خون عمدن. خوب دقت بکنید. و من این رو اینجا نمیخواستم متعرض بشن چون سابقا متعرض شدن در من. ببینید در عبارات قدمای اصحاب اینطوره و یحرم الصلات فی وبر مالا یوکل لحمو. دقت. نه اونجا حرمت وضعی نه تکلیفی، ظاهرش اینطوره. لا تصلی اگر ما باشیم لا تصلی، خب نه حرام نیست، باطله. الان علمای ما، الان علمای ما تمام این اوامر رو ارشادی میگن، نواهی رو. لا تصلی فی وبر مالا، من چند بار مطرح کردم، ما باشیم یک ملا نقطی و قدمای اصحاب، تعابیر قدما اینه و تحرم الصلاه فی وبر مالا یوکل لحم. ظاهر حدیث هم که همینه. اگر بخوایم عرض کردیم الان فقهای ما از این جور میفهمن که وبر مالا یوکل لحم مانعیت داره، تکلیف نداره. بعضی از این فضلای معاصر ما هم در گیر افتادن، از اون ور گفتن، بحث کردن که آیا نهی در عبادات مستلزم فساد هست یا نه. از اون ور میگه این اوامر ارشادیشون، متعجب شد در این کتابی که من دیدم که این دوتا با هم نمیسازه، این توجه نکرده به سیر بحث، به سیر مسلک قوم و لیگه. مسلک نفهمیدم، گوش من هم یک کمی سنگین شده. مسلک چی؟ نه آقا، قومی ها و نجفی هر دو معتقده. کجا؟ خب اون چون حمله بر ظاهرش کرده، چیز کرده، اون ایشون هم فتوا احتیاط وجوبی کرده، فتوا نداده. بعدش هم به خاطر زکات وحیه هم داریم. نه خب اون که در نه وضعی که کسی نگفته، که تکلیفی نگفتن، هر چی گفتن نشیندم من.
نه نشیدم. اگه حرام باشه بحث این که مزکا هست یا نه. نه اون چون روایت داره نه ها عن زکات الوحیه، این زکات وحیه است. اون معناش اینه که اگر این کار کردی ذبیحه نمیشه و لذا فهمیدن حرامه. یعنی حیوانی رو که با یک قطعه بزنن، مثل الان نشیدن بعضی مرغا رو اینجور سنن با یک چاقوی تیز میدن یک جفه کلش جدا میکنه، طبق بعضی از روایات این حرامه، ذبیحه این به حساب زکیه نیست، زکات نشده. نه کار حرام نیست، خودش غیر مزکی. بحث اگر عرض کردم زکات که بحث حرمت اصلا این نیست. آه کسی در اونجا الان تو ذهن من نیست، نشنیدم من همیشه بحث مشهور حمله بر کراهت کردم چون از اونور معارض داره. شاید معاصرین بعضی گفته باشن، اما این داریم روایتی که داریم حمله بر این شده که مسئله در اونجا مسئله اون، چون بحث کردن که مثلا این حرمت داره اما مستلزم با فساد نیست. نه خب در باب مثل ذبح و اینا که ملحق جزء معاملات هم به نظر من کاملا واضحه، مثلا نه عن زکات الوحیه، اون روایت زکات الوحیه تکلیفی نیست. اگر قبول بکنیم وضعی هم هست فرق نداره. علا ای حالن، حالا دیگه چون اون مباحث رو ما اشکال مختلفش بیان کردیم در وضع جای خود، به هر حال اون مسئله ای که الان ما در اینجا داریم ما چی روشن نشون مال لا تنخ ازکیه یا لا تنخ، احتمالا باب افعال باشه. روایت انخا یعنی اصابت وصول سکین الى نخائهی، بر فرض عرض کردم اون روایت لاتنخه یا نهان زکات الوحی، اون بحث فقهی است. الان بحث ما بحث اصولی است فعلا.
من میخوام بگم دو معنا دو مسئله وجود داره، یه دسته اینا رو ارشاد به وضع میدونن، پس
حالا شما نجف حساب بکنید. نه اینجا بحث ببینید مثل لا تسلفیه بر الملائکه لحمه، این آقایان معاصر ما همه ارشادی میدونن، نجف و قوم هم ندارن. بله قدمای اصحاب اینطوره، مثلا در شرایع هم داره یحرم الصلات فیه بر ملائکه لحم، این نجف و قوم نداره. اون وقت از این تحرم الصلات آیا صلات هم فاسده یا نه فهمیده. بس لذا بعضی از آیان چون الان مسلم گرفته شده که ارشادی است، اینا میگن یعنی چه که بگی نهی در عبادت مستلزم فساد یا نه؟ اصلا نهی در عبادت تکلیفی نیست، ارشاد به فساده. من دیدم بعضی از معاصرین متحیر شده اصلا چرا علما برداشتن نوشتن که نهی در عبادات مستلزم فساد هست یا نه. اگر ارشادی بود ارشاد به فساده، اصلا مولویت نداره.
یا همون در مثال لایبلی، لایبلی آقای توی عدم مشروعیت معنام کنه، اما دیگران عدم کراهت معنام کنه.
فقط آقای خویی نیستن غیر از ایشون زیاده، نه ربطی به نجف قوم نداره. اون بحثیست که یکره لایبلی در روایات هم از حرمت و کراهت، بلکه اصل اولی حرمت. ما از راه دیگری اثبات کردیم، نه از این راه. بحث سنه و فریضه اینا رو مطرح کردیم و گفتیم مطلب درسته، لا که نه از راهی که آمده الان این که ماکان. حالا این بحثا رو با هم پس بنابراین اگر نفی سلطه شخص شد، سلطه شخص رو از عین حذف کردن، البته این بعد تکامل پیدا کرد، سلطه بر منافع هم شد، سلطه بر انتفاع هم شد، سلطه بر عمل هم شد و جهات مختلف. اگر نفی سلطه شد اینو عادتا حکمه، یعنی این مولویت مولاست، حالا به نحو حکم وضعی باشه به نحو حکم تکلیفی، چون مرحوم آشانسین اسمی دوتا حکم بردن من عزم. و اما اگر نفی سلطه نشد بالعکس اثبات سلطه شخص شد، این چیز رو قانون نه غیر قانون، قانون یا عرف قرار داد و قانون امضا کرد تحت سلطنت شخص قرار گرفت به حسی که رابطه با او پیدا کرد، به اصطلاح این رو اصطلاحاً ملک میگه. من حاضر ملک، من حاضر ملک معناش اینه، یا من اه یا ارزن مواتن فهیه له، فهیه له یعنی ملک اونه اگر احیا کرد. و البته حالا احیا و شرایط احیا در محل خودش مطرحه، بعضی ها اشکال کردن که گفتن من نیست احیا به تنهایی کافی باشه الا بحثای خاص خودش در باب احیا. این اصطلاحاً اگر سلطه و سلطنت شخص رو برای یک شیء قرار بده و سلطنت کامل باشه، فعلی باشه، یعنی سلطنت فعلی باشه، این اصطلاحاً یک میگه. پس فرقش با حکم کاملا متضاده. در حکم نفی سلطه است، در حق اثبات سلطه است، اعطاء سلطه است در ملک مثلا. و اما اگر سلطه بر سلطه شد، سلطنت بر سلطنت، سلطنت به او نمیده، اما این سلطنت رو میده که میتواند، مثل دیروز توضیح دادیم، یک سلطنتی رو امیده که اگر خواست میتواند این کار رو یا این بره یا اون بره انجام بده. این رو اصطلاحا حق میگه. اینی که مرحوم ناینی هم اشاره داره و مرحوم هاشم حسین هم در کلامش، که این معناش اینه ملک ان یملک، نه این مشکل نداره، سلطنت بر سلطنت میگن مشکل داره، به نظر ما مشکل نداره. اون چه که در باب حقه در حقیقت سلطنت بر سلطنته، نه سلطنت فعلی و نه سلطنت ضعیف که مرحوم ناینی ملک معنا کرد. بحث سلطنت ضعیف نیست، چون سلطنت ضعیف باید همون سلطنت بر این باشه، درجه ضعیفش اونم نیست. نه، سلطنت بر سلطنت، سلطه بر سلطه است. یعنی ولذا ما عرض کردیم این از قبیل عقود اراده شخص، اراده مکلف و فعل مکلف در اون تأثیر گذاره. دیروز توضیحش دادم. اعراض در ملک رو هم عرض کردیم طبق قاعده، چون اونجا اثبات سلطه است، طبق قاعده باید این طور باشه. اون چرا که شارع به عنوان اثبات سلطه قبول میکنه، نفی سلطه هم باید از طرف اون باشه. وقت میتواند شارع در اختیار شخص قرار بده، نه میتواند، اما معلوم نیست. مثلا در اختیار شخص قرار نداره که مثلا ملک خودش تو دریا بندازه یا ملک خودش رو آتیش بزنه، اینو در اختیارش قرار نداره. دقت؟ بله، اعراض از ملک اون رو میگیم به منزله اباحه قرار میده، یعنی به منزله مباحات اصلیه. خودش هم میتونه برگرده، کسی دیگه هم میتونه برداره. اعراض از مگر شارع، یعنی اون چون نکته شرعی است، سلطنت و مثلا سلطنت نقل و انتقال بهش میده که بی باشه. پس بنابراین اون چیزی که به ذهن ما میرسه و با مطلبی که دیروز گفتیم هم کاملا روشن میشه، این است که در باب حقوق در حقیقت این شارع است که این سلطنت به شخص میده. یعنی شارع میاد این سلطنت به شخص میده که اگر از زیر درخت میوه‌دار رد شدی و موجب ضرر هم نشد، میتوانی، ببینید این سلطنت، میتوانی اون رو بچینی و بخوری و مالک بشی. این سلطه بر سلطه، این سلطنت بر سلطنت، این به ذهن ما حقه. ولذا به صورت طبیعی ولذا میتواند اسقاط بکنه. فرقش با ملک اینه، چون سلطنت بر سلطنته میتونه طبق همین سلطه‌ای که بهش داده سلطه خودش برداره. ولذا سر این که در حق عادتا قابل اسقاط، اینه، نکتهش اینه. این راهایی رو که مرحوم هاشم حسین رفتن و میگم رفع طرف اضافه، اون حرفا ظاهرا خلاف قاعده است. میشه
گفت در میل سلطنت بیگیست.
بله، شعنی سلطنت بر سلطنت. ولذا در باب حقوق قابل اسقاط، سرش اینه. سر اسقاط در باب حقوق اینه. ولذا ماهیتا هم حقوق با درجه ضعیفه از ملک نمیسازه. هاشم حسین هم اشکال کرده، ما هم اشکال کردیم، چون به هر حال ملک سلطنت یا به تعبیرشون سلطنت فعلی است و در باب حق سلطنت فعلی نیست، سلطنت بر سلطنت. خب به او این سلطه رو داده که میتونه راجع به این میوه تصمیم گیری کنه. خب تصمیمش اینه که تصمیمی نگیره. در باب خیار این در باب خیار راجع به این نیست، راجع به خود عقده. ملک فسخ العقد، سلطنت و فسخ العقد، این سلطنت رو داره. چون سلطنته میتونه بگه من سلطنتم برداشتم، این قدرت بر فسخ رو برداشتم. ولذا در روایات ما هم داره اگر اختیار کرد، قبول کرد، فقط وجب البیع، دیگه اون وقت بیع واجب میشه. یعنی چه؟ یعنی دیگه از اختیار او خارج میشه، یعنی اون حق داره اعمال بکنه، حق داره اسقاط بکنه، حق به این معنا.
ولذا اینی که بزرگان مثلا علمای اهل سنت ابتداعا و بعدم علمای شیعه موافقت کردن، یا مرحوم ناینی، مرحوم ناینی میگه حق طبیعتاً باید قابل اسقاط، طبیعتاً قابل اسقاط میشه، اما ایشون توجه نکرده ملک از اون قبیل نیست و حق نمیشه درجه ضعیفه از ملک باشه. اون چه که قابل اسقاط اینه سلطنت در اختیار انسان باشه. اگر سلطنت در اختیار انسان باشه قاعدتاً قابل اسقاطه. یه مختصری توضیح انشاءالله در روز آینده، بعدم وارد بحث نقل و انتقال میشیم. ابتدا هم کتاب ناینی منیت و طالب انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.